بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده على جمیع محامده كلها، على جمیع نعمائه كلها، و نستهدیه لمراشد امورنا و نعوذ به من سیئات اعمالنا و نستغفره للذنوب التي سلفت منا و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. بعثه بالحق دالا علیه و هادیا الیه، فهدانا به من الضلاله و استنقذنا به من الجهاله، و ان اوصیاءه ائمه الهدى و مصابیح الدجا و کهف الورى و العروه الوثقا، اولهم یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، و آخرهم بقیه الله فی الارض الهاد المهدی القائم بامر. صلوات الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. ما یک احساسی بهمون دست داد در جمع دوستان برگزار کننده جشنهای قدیر در قدیر دو سال قبل، امسال نه سال قبل، یه توجه کردیم، دیدیم که 1400 ساله، 15 قرنه که بر سر شیعه یک کلاه بزرگی گذاشتن مخالفان با امیرالمومنین، و نتیجه اون کلاه بسیار بسیار حساب شده این شده که ما را از معرفت امیرالمومنین و از معرفت اون چه که مربوط به امیرالمومنینه دور نگه داشتن. این احساس ما بوده. خداوند متعال توفیق داده که بنده مانند یه مورچه خیلی ریز و خورد و در حد زیر صفر بودن خودم، یه حرکت بسیار کوچکی رو در طریق معرفی اون چه که به نظرم رسید که این متن و این تکست و این پروپوزال و این کانکلوژن، عبارتهای مختلفی میگم که هر کسی به اصطلاح در حد شخصیت خودش برداشت کنه، و این مانیفست اسلام و این خلاصه قرآن و دین و قرآن اطرت که عبارت از خطابه و خطبه قدیره، معرفیش کنیم به مردم. از اونجایی که جوانها در اثر اینکه الحمدلله گناهشون کمتره، دلشون آماده تره، حرفای ما رو تا حدودی پذیرفتن. یعنی من اینو به شما بگم که کارای ما عمدتاً به وسیله جوانها انجام میشه. البته اون بزرگترها سروران من به عنوان پشتوانه‌های معنوی هستن، اما حرکت و تلاش مال اینهاست. جوانها اکتیوترن، فعالترن، کوشاتر هستن. یه حرکت کوچکی انجام شد از حدود قدیر پیارسال تا حالا. این حرکت باعث شد که الحمدلله برخی از دوستان دوروبر ما و جلسات دوروبر ما این حالت براشون تثبیت شد که ما کلاه سرمون رفته و ما باید با خطاب قدیر بیشتر آشنا بشیم. و چون آخرین شب این جلسه هست و برخی از دوستان رو میبینم که خیلی وقت خدمتشون نرسیدیم، من در این حالی که شما جمعیت زیادی هستید اما چهره ها و قیافه ها رو تو ذهنم معمولا سیو میکنم، سرچش هم اوتوماتیکه، احتیاج نداره دکمه سرچو بزنم. همین شما تشریف میارین خودش به طور اوتوران میکنه کامپیوتر، شما به صورت اوتوماتیک میاین توی مونیتور ذهن من و اسمتون، رشتهتون، سنتون، سال تولدتون و اینکه منزلتون کجاست، کجا بودید، کدوم دانشگاه بودید، کدوم رشته بودید. معمولا تو ذهنم همه این معلومات میاد روی مونیتور ذهنم و میبینم که برخی از شما خیلی وقت ما خدمتتون نرسیدیم، لذا این گزارش رو به طور خیلی خلاصه عرض میکنم که ما از پارسال عید قدیر، یعنی عید قدیر امسال نه عید قدیر سال گذشته، چند تا کار مورچه‌ای و بسیار ریز انجام دادیم. از شما میخوام که شما انجام بدید، شما تعارفات رو به اصطلاح بذاریم کنار و با همدیگه خیلی ساده صحبت کنیم. یک، من دیدم اگر کار میخواد مردمی بشه باید تو تمام جلسات ما یه بخشی از خطابه قدیر قرائت و ترجمه بشه. از پارسال شب اول محرم این کارو کردیم تا همین الان. بعد دیدم که کار ما که فقط جلسه نیست، در هر میهمانی، در هر گرده، در هر جلسه کوچک درسی، در هر صله ارحام من رفتم حداقل 4 خط از کتاب قدیر رو خوندم. حتی چون ما دعاتی هستیم و از هم دعاتی هامون هم اینجا هستن، هم از فامیل هم هستن، ارحام من هستن، رفتم دهاتمون، فامیل هامون، زن و مرد اومدن دیدن من، من کتاب قدیر رو باز کردم با یه توضیح مختصری یه قسمتش رو خوندم و ترجمه کردم. اینا رو که میگم برای اینکه میدونم که شما حرفای ما رو گوش میکنید. این اقدام اول ما بوده. اقدام دوم این است که به مردم پیشنهاد کردم برای برآورده شدن حاجاتشون نذر ختم خطاب قدیر بکنن. شما جوانا خیلی حاجت دارین، من میدونم. تام به من میگه حاج آقا نیم ساعت خصوصی باهات کار دارم، میدونم حاجت داری. برای برآورده شدن حاجتت که هم مادرت راضی بشه، هم پدر اون بنده خدا راضی بشه، چون از این طرف معمولا مادرها راضی نمیشن، دیر راضی میشن، از اون طرف دختر معمولا پدرش دیر راضی میشه، چون مادر اون در جریان دلش بخواد دخترشو بته بندازه ببخشیم غالب کنه به تو، اون راضیه ولی پدرش راضی نیست. برای اینکه هم پدر اون راضی بشه، هم مادر خودت راضی بشه، هم منو راضی کنی یه جوری که بیشتر اقدام کنم، چون زبانم الحمدلله اثر داره، نذر ختم خطابه قدیر بکن. یعنی این که بگو خدایا اگر این حاجت من برآورده شد حتما یه جلسه تشکیل میدم، در اون جلسه خطابه قدیر رو میخونیم، ترجمهشو میخونیم، یه توسل به امام زمان امام حسین میکنیم و دعا میکنیم. این نذر بسیار مجربه. از پارسال تا حالا به هر کس پیشنهاد کردیم نذر کرده قبول شده. برای کنکور فوق لیسانس، برای دوره دکترا، برای اعزام به خارج نذر نکن. برای اینکه من موافق نیستم اعزام به خارج، حالا یه مدت برو برگرد ولی نذر نکن. برای شوهر خوب، برای زن خوب، برای پولدار شدن، برای شغل، برای یه خونه رو دستت مونده نمیتونی بفروشی، خدا به وسیله این نذر یه مشتری پخمه میرسونه مثل من ازت میخره. و خیلی نذرش مجربه. یکی این، یکی نذر پولی برای کمک به نشر خطابه قدیر. این پولو به کی بدیم؟ هر جا دلت میخواد خرج کن. الحمدلله اینو برای اولین بار اینجوری میگم، خداوند متعال از 14 سالگی که ما رفتیم طلبه شدیم، یه استادی به من گفتش که تو فقط از امام زمان خرجی تو بخوا. ما هم گفتیم چشم. نه از پدرم، نه از یه تاجر، نه از مراجع الحمدلله، حتی از مدتی که ما در قم دو دوره تحصیل کردیم هیچ وقت الحمدلله از مراجع تقلید هم من شهریه نگرفتم، از ارباب مراجع تقلید شهریه گرفتم که امام زمان علیه السلام باشه. تا کنون هم که اینجا خدمت شما هستم یک ریال یک کسی به من قول داده باشه که تا 5 ماه من ماهی یک قرون بهتون میدم نبوده، فقط متکی به امام زمان علیه السلام بودم. این مسئله رو نزدیکان من، خانواده من میدونن، در کار دینی من همینطور هستم. بچه‌ها وقتی جشن نیمه شبان میگیریم، این دوستان من میگن که خب هزینه، چون اصلا این اصلا مدیریت همینه، باید هزینه حدودش سقفش مشخص بشه. همیشه میگم هزینه سقف نداره. شما برای نوکری امام زمان، برگزاری جشنای نیمه و قدیر هر چقدر لازمه خرج کنید، و خدا شاهده به این قرآن قسم و به نام بزرگ خدا که امام زمانه قسم، بعضی وقتا حتی 1000 تومن هم مثلا کسی نداده بوده ولی گفتم خرج کنید و تا الان رسیده. به کوری چشم مخالفان و به عرض کنم که روشنی چشم موافقان. و شما بدونید هیچ کدوم از شماها هم به جشنای من کمک نکنید، خود امام زمان اداره کرده و میکنه. یه وقت به خودت مغرور نشو که من از کسانی هستم که چند ساله هر سال نیمه شبان 1000 تومان به جشنای حاج آقای حسینی میدم. یه وقت به خودت مغرور نشو. به هیچ کدوم از شما قلبا من متکی نیستم و فقط به امام زمان علیه السلام متکی هستم، هم در کار شخصی و هم در کار دینی و اجتماعی به بهترین وجه خداوند میرساند. در کار خطابه قدیر هم همینطور بوده. اما این نظم مجربه، نذر کنید برای نشر خطاب قدیر، نذر پولی، نذرهای گدابازی نه، گداگودولی نه، چون دین ما دین گداگودولانه، اینو شما بدونید. دین لارج هاست، دین اعیان اشرافه، دینی است که خدا میبینید همه آفرینشش رو یهو بخشیده در اختیار پیغمبر اکرم گذاشته و ائمه طاهرین. دین اعیان اشرافا و سرمایه دارهاست. اینایی هم که تبلیغ کردن سرمایه داری فئودال، اینها که اینا رو بذاریم کنار بریم حتما بدبخت بشیم، اینا مال کمونیستا و مال غیر دینی هاست. البته حلال و حرام مرز تعیین کننده مقدار سرمایه است. پرانتز بسته، نظر نشر خطاب قدیر کنین، هر جا که خواستین خرج کنین. و من الان برای شما عرض میکنم که به لطف امیرالمومنین علیه السلام تا حالا در حدود نمیدونم 20,000 کمتر، باید آمارشو بگیرم، از این خطابهای ما پخش شده. از خطابهایی که من درست کردم 1000 تومن میدم، اینا حدود 1400-1500 تومن تموم میشه و نمیدونم از کجا رسیده تمام پول سوبسید اینو دادن. الان هیچ بدهکاری نداریم و نخواهیم داشت. لذا کسی که مشکل داره نذر نشر خطاب قدیر بکنه هر کجا دلت میخواد، در مسجد خودت، در اداره خودت، در شهر خودت، در محیط خودت، در اونجا خرج کن، فقط نشر بشه. اما به من بگی من خوشحال میشم. به من بگی، بگی که در فلان جلسه، در هیئت، در مسجد من خطاب قدیر رو نشر کردم، من خوشحال شدم. الان نشسته بودم اونجا، یه جوانی آمد، گفتم که از ذهنم اسم تو و شخصیت تو و محبت تو دیلیت کردم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه نمیبینمت. گفت ولی برای اینکه خوشحال بشی از پارسال تا حالا در دو محیط، یکی در یه جلسه و یکی در یک به اصطلاح محیط دیگه، این خطاب قدیر رو نشر دادم. همونجا که گفتم که خب من یه تکون میخورم، این اسم تو، شخصیتت، نه ریسایکل دین میاد دوباره توی قسمت به اصطلاح حافظه دست اول کامپیوتر ذهن من دوباره برگشت. اب نداره، برو، تو هستی. حالا که برای خطاب قدیر فعالیت کردی، هستم. نذر ختم خطاب قدیر، نذر نشر خطاب قدیر. قوغا میکنه این نذر. امتحان کن داداش، کاری نداره که. مخصوصا برای اونایی که برای جوانها گفتم، اصلا به اون دخترم بگو نذر کنه، تو هم نذر کن. اون دختر خانم اگه تو اون جلسه ما هست که اینجوری، البته ما نداریم معمولا، اونم نذر کنه، شما هم نذر کنید. نکته 3، روزی 2 خط، 3 خط، 4 خط از این خطابه داشته باش. من میدونی بچه ها من چی دلم میخواد، از شما دوستان چی میخوام. علت این که اصرار کردم این قطعه بشه به خاطر این که همه بتونن تو جیبشون، تو کیفشون، کیف پاسپورتی درست کردم، اندازه کیف پاسپورت، که تو کیف پاسپورتتون باشه، هر کجا میرسید 2 خط با ترجمه‌ش رو بخونید و به هر کس میرسید معرفی کنید. من الان 1 سال و 3-4 ماهه که این کارو میکنم، یه نفرم تو ذوقم نزده. خب تو تبلیغات دین خیلی تو ذوق آدم میزنم، برو بابا، ولی من یه نفرم تو ذوقم نزده تا حالا. با اینکه خب قیافه من کجا، قیافه شما کجا، من دهم، شما آنلاینی، اصلا قیافت آنلاینه، وقتی بری صحبت بکنی قیافت مقبوله. پس بنابراین ما این خطابه قدیر یا هر خطابه قدیر دیگه همراهمون باشه، هر کجا که میرسیم برای خودمون بخونیم و ترجمه کنیم. این دیگه تجربه شخصی خود منه. بعضی وقتا خیلی حالم بده، از نظر معنوی، از نظر روحی، خدا شاهده. زیارت عاشورا رو لطف خدا حفظم، زیارت آل یاسین رو با دعاش حفظم، زیارت امین الله رو حفظم، خیلی از زیارت جامعه رو حفظم، خیلی دعاها رو حفظم، اما وقتی خطاب قدیر تو این 1 سال خورده میخونم، زمین آسمون میشه، اصلا انقلاب ماهیت میشم از نظر ذهنی. شما امتحان کنید. بعدم نگو من عربی بلد نیستم فارسیشو میخونم. فارسیش ترجمهش خوبه، ولی عربیشو بخونه یه تشعشعات دیگه ای داره، چون کلام رسول خدا. و امیدوارم که تا سال آینده این موقع ما شاهد این باشیم که از خطابهای قدیر 1,000,000-2,000,000 نسخه دست مردم باشه و مردم اسلام شناسی کنن. و اینو شما بدونید، من که امشب شب 132 جلسمه که راجع به خطاب قدیر شرح میکنم، خدای من شاهده، همین امروز عصر، امروز ظهر، امروز صبح، خطابه رو که باز میکنم سوژه های جدید میبینم، سوژه های جدید داره، مطالب جدید داره. من گمان میکنم امیرالمومنین علیه السلام از اینکه این دلیل حقانیت ایشون بسیار پخش بشه و مثلا نسل جوان، الحمدلله الان نگاه میکنم نسل جوانم، از اینکه تو نسل جوان شایع بشه، معروف بشه، شناخته بشه، خیلی خوشحال هستم. و شما که امروز پرچمداران نوکری امام زمان علیه السلام هستید و باید باشید، و شما که امروز نسل اکتیو و فعالی هستید که باید دین شناس باشید و معرفی دین بکنید، یکی از برترین ریفرنس های دینی این خطاب است. سند یک، هر کس میگه سند ضعیفه بیاد من بگم چی کار کنه. متن بالاتر از یک، یعنی فرست کلاس نه، اسپشیال فرست کلاسه، از فرست کلاس خیلی بالاتره، یعنی هتل 7 ستاره است که در دنیا چند تا بیشتر نیست. این متن از نظر استحکام دینی هتل 7 ستاره است و از نظر اعجاز به تصدیق مراجع تقلیدمون برتر از عبارات نهج البلاغه و صحیفه سجادیت که به تصدیق بسیاری معجزه است اونا. یه نکته یواشه که بهتون بگم، حکمت‌های نهج البلاغه را دوست و دشمن ترویج میکنن. میدونین چرا؟ برای اینکه حکمت‌های اخلاقی نهج البلاغه بر اونا ضرر نداره، اما آیا خطبه شقشقیه نهج البلاغه را هم دوست و دشمن تبلیغ میکنن؟ آیا خطبه هایی که در اون خطبه ها امیر المؤمنین از خلفا بسیار گله کرده و خیلی تون صحبت کرده، اونها را هم ترویج میکنن؟ ترویج نمیکنن. علت اینکه خطابه قدیر رو ترویج نمیکنن این است که خطابه قدیر رو ترویج کردن همون و باید دستگاهشون رو جمع بکنن که بگن ما قاسبیم، ما باطلیم. یه جوانی الان اومد از من پرسید که فلان شخص گفته که خلیفه اول رفته بالای منبر گفته که من اگر بی عدالتی کردم، کار بدی کردم، به من تذکر بدید. اینقدر مواظب بوده. گفت مبلغ شیعه گفته. گفتم بهش بگو کدوم ظلم و شرک و کفر بدتر از این که نشسته جای علی، و کدوم کفر بالاتر از این که فرمان پیغمبر رو زیر پاش گذاشته و مسیر اسلام رو عوض کرده، و کدوم کفر بدتر از این که صدها آیه قرآن رو زیر پاش گذاشته و باطل دونسته. و حالا گفته که یه کسی یه وقت یه مثالی زد، من خیلی از اون مثالش خوشم اومد، گفتش که مثلا فلان کس که فلان کار کرده، مال مردم رو گرفته، بعد اومده مثلا به یه عده فقرا داده، مثل اینه که آدم شب بره خونه مردم رو بزنه دزدی کنه، بعد فردا بیاد همون آقا رو و با بقیه فقرا دعوت کنه چلو کباب بهشون بده. خب پولت حرومه، پولت قصبیه، این خیلی از این بدتره، این خیلی مثال خوبیه، این کاری که خلفا کردن خیلی از این بدتره. آقای افتخارزاده چند سال پیش، خدا خیرشون بده، صحبتی کردیم، گفتش که میگن که اشکال میکنن که مگه میشه پیغمبر هنوز آب کفنش غسل نشده در خونه دامادش و دخترش رو آتش بزنن؟ ایشون گفت من بهشون گفتم که این سخت تره یا اینکه پیغمبر گفته کاغذ و قلم بیارین برای شما چیزی رو بنویسم که گمراه نشین؟ گفتن که نه، این رجل لیه جور. آتش زدن سخت تره و جنایت بزرگتریه؟ یا اینکه پیغمبر وصیت کرده بود که فقط علی، این خطاب قدیر، اون احادیث، اون سنی ها، اون صحیح مسلم، اون صحیح بخاری، تمام فضایل امیرالمومنین تو کتاب های دیفرنس های درجه اول اهل تسنن اومده، یا اون سخت تره؟ لذا عرض میکنم که امشب شب شهادت حضرت رضا علیه السلام، ما دور از مشهد هستیم و سعادت زیارتشون از نزدیک پیدا نکردیم. اگرچه اگر ما اینجا یک خط از معارف حضرت رضا علیه السلام رو بگیم، شاید حضرت رضا راضی تر باشن از این که ما به زیارتشون نریم این کارو بکنیم. امشب در شب شهادت حضرت رضا، شب شنبه، شب 29 صفر، آخرین شب 2 ماه عزاداری شما، من به عنوان وظیفه که باید درباره امام زمان صحبت کنم و میخوام صحبت کنم، یک دو تا حدیث بخونم، به شما عرضه میدارم وظیفه ما امروز به عنوان معرفت، محبت و تبعیت از ائمه که پیغمبر اکرم در سرتاسر خطاب قدیر بر اون تاکید فرموده این است که امام زمان رو یاری کنیم. امروز عاشوراست، صدای قربت امام زمان علیه السلام به گوش میرسه. اگر یه خود موسیقی گوش نکنیم، سخنان باطل گوش نکنیم، افکار بدمون رو بذاریم کنار، کانال‌های ورودیمو، اینپوت‌هامون رو ببندیم و کنترل کنیم که چیزای ناجور وارد نشه، اوتپوتامون رو باز کنیم که چیزای ناجور رو بیرون کنیم، اون وقت میشنویم صدای قربت امام زمان علیه السلام رو که میگوید هل من ناصر ینصرونی و هل من معین یعینونی. امام زمان امروز خیلی غریبه، امام زمان خیلی امروز تنهاست. شما ببینید چه میکنن مکرر برای من از سایت های مختلف بچه ها پرینت میگیرن میارن از اشکالاتی که نسبت به دین وارد میکنن، و این بچه ها چون با اینترنت خیلی کار میکنن، نوع بچه مسلمان ها خیلی کار میکنن، در جریان این اشکالات هستن، صدها ساعت با اینترنت میشنن اشکالات رو میبینن، اما 10 ساعت نمیان من براشون صحبت کنم. یا بهتر از من استادای من مبلغین دیگه بیان صحبت کنیم اشکالاتشون رو جواب بدیم. الان ذهنهای بچه ها پر از اشکالاته. تو که در شب شهادت حضرت رضا زحمت کشیدی و اومدی و این سعادت رو هممون پیدا کردیم که زیر خیمه امام رضا و پیغمبر اکرم و امام حسن علیه السلام هستیم، باید بجنبیم، باید یه حرکتی داشته باشیم، باید یه تلاشی بکنیم. اولین کار اینه که این خطاب قدیر رو یک بار دقیق، این نوشته آقای محمد باقر انصاری رو، نوشته ما رو که یه 4-5 تا اشکال رو در مقدمه ما جواب دادیم، اشکالات روز رو که تو سایت ها هست، توی افواه مردم هست، اشکالات رو جواب دادیم. یه بار اینو بخونید، متن رو یه بار بخونید، ترجمه رو هم یه بار بخونید. اول خودمون شارژ بشیم، خودمون پر بشیم، ساپورت علمی و اعتقادی بشیم، بعد برای دیگران بگیم. یه نکته کوچیک هم عرض میکنم بچه‌ها، اینی که به شما گفتن اول باید خودت کامل بشی بعد برای دیگران بگی، این برای بستن در خونه امام صادقه. این حرف قلندر درویشاست. اینا نظر خیر ندارن، این روشنفکرا نظر خیر ندارن، اینا میخوان تو تبلیغ نکنی. برای اینکه انسان اگر واقعا کامل بشه کی میتونه بگه من کاملم؟ پیغمبر گفت من کاملم، امیرالمومنین گفت من کاملم. این که تو باید کامل بشی بعد برای دیگران تبلیغ بکنی، این حرف قلندر درویشاست برای بستن درب تبلیغ امام زمان و امیرالمومنین علیه السلام. لذا عرضم اینه کارمون این باشه، خودمون بخونیم برای دیگران بیان کنیم. یه برکتی داره تبلیغ این خطاب قدیر و تبلیغ حدیث و تبلیغ اهل بیت. برکتش اینه تو وقتی بر سکوی تبلیغ قرار میگیری، خدا خودتو حفظ میکنه. من برای مسئله یک حدیث ناب درجه 1 پیدا کردم از احتجاج طبرسی، مقدمش الان وقتش نیست. وقتی در مسند هدایت میشینی، خدا خودتو هدایت میکنه. بعضی از جوان ها هستن دور و بر من که اینا خیلی در صدد این هستن که دست دیگرانو بگیرن. یه جوانی بود در چند سال پیش، شاید چند ده نفر جوان دور بودن از محیط پیش من آورد و همه ثوابش مال اونه، شکرش مال اونه، لطفش مال اونه. لذا شما اگر برید همین یک کلمه‌ای که بلد باشی به کسی بگی، ابلاغ بکنی، خدا به زندگیت برکت میده. امشب شب امام زمانه و شب امام رضا علیه السلامه. عرایزم رو با 2 جمله بسیار زیبا از پیغمبر شروع میکنم. عرض من اینه که پیغمبر در سراسر خطاب قدیر، الان میبینم خیلی از دوستان و استادای دانشگاه اینجا هستن، شما وظیفه دارید. اتفاقا من خیلی خوشحالم که شما مدرسین فنی دانشگاه هستید. اگر مدرسین علوم انسانی بودید انقدر خوشحال نبودم. برای اینکه وقتی شما مدرسین علوم اسلامی علوم انسانی هستید، از شما توقع دارم نصیحت کنید. ولی وقتی تو پزشکی، وقتی مهندسی خوندی، وقتی دکترا یه علومی که هیچ ارتباطی به علوم اسلامی نداره گرفتی، سر کلاس وقتی درس دادی، یه تک مضراب، یه جمله، یه نصیحت، یه تبلیغ از دین بکنی، اثرش بیشتر میشه. وظیفت برادر، وظیفت خواهر من، این خانم هایی که استاد دانشگاه هستن، معلم هستن، مدرس هستن، توی دبیرستان هستن، خیلی ما وظیفه داریم. افکار در اختیار شماست. یه جمله بگم ببخشین چیکار کنم که شما رو پیدا کنم؟ آهای اونایی که کار خیر میکنین، آهای اونایی که میگین فقرا فقرا فقرا، فقط اگه شکم فقرا رو پر کنی، مغزشو عوض نکنی، پولتو میبره هروئین میخره، پولتو میبره اسباب قمار میخره، پولتو میبره خاکستر میکنه در راه باطل. اما اگر یه لقمه بهش بدی، یه کلمه بهش بگی، یه بن بهش بدی، یه کتاب هم بهش بدی، بهش هم بگی کتاب باید بخونی بدی. چقدر من خوشم اومد، رفتم اصفهان. اسم اون مؤسسه رو نمیگم، با اینکه مؤسسه خیریه غیر انتفاعیه، ولی من معمولا اسم نمیبرم. منو بردن گفتن که ما یه سری یتیم رو تربیت میکردیم. این یتیم ها از کوچکی رسیدن به سن ازدواج، دانشجو شدن. میخوام تو بیای براشون برای بحث شیرین از کنم که چی صحبت کنی. بحث شیرین چی؟ کربلا رفتن. برای بحث شیرین ازدواج صحبت کنی. رفتم دیدم 300 نفر دانشجوی یتیم که اینا با اینا کار کردن، اما هم شکمشون رو سیر کردن هم مغزشون رو عوض کردن. اینها کسانی بودن که اینا تربیت دینی کرده بودن، حالا رسیدن به سن ازدواج. 170 دختر بودن همه چادری و 130 پسر همه متدین، همه معتقد، بالا پایین داشت. ما 7 ساعت برای اینا صحبت کردیم، هنوزم خسته نشدن. این خوبه. آهای کسانی که هی میگید فقرا فقرا، روشن فکران بیدینه، چی بگم آخه من؟ اینا اصلا نمیخوان تو این جلسه رو داشته باشی. همش میگم رفتی در جلسه امام رضا نوشابه دادن، پلو قیمه دادن برای پلو خورای شمرون. این دلش برای این برای اون فقرا نمیسوزه، نمیخواد این جلسه باشه. و الا مگه منافات داره؟ مگه در جلسات امام حسین که پلو قیمه بیدن گفتن به فقرا کمک نکنین؟ من به دوستانم همیشه میگم من تا حالا اگر توفیقی پیدا کردم به اندازه مورچه به کسانی کمک کردم، نتیجه این جلساتی بوده که به پلوخورهای شمرون ما پلو دادیم، پلو دادم، بانی شدم، صحبت کردیم. یک نفر تا حالا از من نشنیده. 100 بارم مکه رفته باشه من بهش بگم مکه نرو، به فقرا کمک کن. میگم مکه برو، برگرد، به عنوان شکرانه این توفیقت به فقرا هم کمک کن. یک نفر پیدا نشده که من بگم که شما چرا اینو برای خودت خریدی، نصف اینو بده برای فقرا. اینو نمیگم، میگم اینو برای خودت داشته باش، برای فقرا هم کمک کن. اما یه عده نشستن گفتن برای من نقد کردن، گفتن این کتابی که انقدر زیبا چاپ کردین این رو کیفیتش رو میبردی پایین، نصفش رو میدادی برای فقرا. گفتم این نظر خیر نداره، برای اینکه من کتاب زیبا وقتی میگم چاپ کنین پخش کنین برای جذبه، وقتی افراد جذب شدن به فقرا کمک کنم، مکه میرن دلشون میسوزه. لذا شما توجه داشته باشید. آهای کسانی که به شکم فقرا کمک میکنین، به فکر فقرا هستین، نگو از نیمه شعبان کم کن به فقرا کمک کن. اگه راست میگی بگو نیمه شعبان کمک کن، دستت درد نکنه، اینقدر برای فقرا بده. نگو از قدیر کم کن برای فقرا بده، برو اونایی رو که خوابیدن میلیارد میلیارد دارن اونا رو از خواب غفلت بیرون بیدار کن. چرا فقط اونایی که به جلسات کمک میکنن، جلسات مذهبی، میگی نصف اینا رو بده برای فقرا؟ لذا برای کسانی که کمک میکنن توصیه میکنم هم شکم رو سیر کنیم هم مغز رو عوض کنیم. چجوری؟ فرهنگ بشه. الحمدلله امسال یه عده از دوستان من مثلا شاید حدود مثلا 10,000 تا 10,000 تا از این کتابها گرفتن، رفقای مختلفی به عنوان ایدی برای دوستانشون، برای فامیلاشون، برای مشتریانشون دادن. خیلی کمه، این چیزی نیست که این انجیل در دنیا پرتیراش ترین کتابیست، هنوز هم پرتیراش ترین انجیل. چرا؟ برای اینکه مسیحیان سعی میکنند در هدایاشون، در کتابخونه هاشون، تو قطارشون، تو متروشون، توی نمیدونم مهمانی هاشون، تو مجالس دانس و رقصشون هم انجیل رو داشته باشن و همراه داشته باشن. و ما باید قرآن رو به اطرت رو که یکی از نمایندگان، خلاصه بهترین نمایندگان اطرت همین خطابه قدیره، باید همراهمون داشته باشیم. یک جمله ای را از خطابه قدیر بخونم. عرض کردم در این چند شب تمام همت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله این بوده است که در جو خطابه قدیر معرفت به ما بدهد از خدا و خودش و علی و ائمه، و به ما محبت را توصیه کند، محبت خودش، خدا و علی و ائمه و تبعیت اینها رو. دو سه جمله برای شما میخونم، یکی دو تا هم روایت برای در مورد امام زمان علیه السلام میخونم و بعد مجلس رو میسپریم به عزاداری انشالله. در صفحه 50 این جدوه هایی که ما داریم، که دوستان منم لابد آماده هستن که انشالله خطابه رو بخونن و ترجمه کنن در جای خودش، در صفحه 50 سطر 4، معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجة علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین. من حجت و الگو و شاهد بر همه آفریدگان از آسمانیان و زمینیان هستم. اینو گفت فمن شک فی ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولا. کسانی که در این که من خاتم الانبیاء و المرسلین هستم شک بکنه، این کفر ورزیده، کفر جاهلیت گذشته، یعنی جاهلیت و کفر و شرک و نفاق، این سه تا آیتم رو داره. و من شک فی شیء من قولی هذا فقط شک فی کل ما انزل الی. این خطابه قدیر رو که دارم به شما ابلاغ میکنم، کسی در مضمون این خطابه شک کند، تردید کند در همه اون چه که به من نازل شده است، شک و تردید کرده. و من شک فی واحد من الائمه، اینشو میخواستم بخونم، و من شک فی واحد من الائمه فقط شک فی الکل منهم. کسی درباره یکی از ائمه شک کنه، در همشون شک کرده. برای اینکه من 12 نفر معرفی کردم، اولهم یعصوب الدین و قائد القر المهجلین امیر المؤمنین، آخرش هم امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا. و شاک و فینا فی النار، کسانی که در ما شک بکنن در آتش جهنم هستن. در صفحه 52 جالب، این دوتا رو میخوام به هم به اصطلاح مچ کنم بعد راجع به امام زمان صحبت کنم. در قسمت بعد در صفحه 52 چند خط پایین فرمودن معاشر الناس، در دو خط به آخر صفحه 52، تدبر القرآن و فهمو آیاته و انظرو الى محکماته ولا تتبعو متشابهه. آی مردم، در قرآن تدبر کنید، آیات قرآن را بفهمید، نگاه کنید محکمات قرآن را شناسایی کنید و پیروی از متشابهات قرآن نکنید. از کتاب شریف کافی، اصول کافی، باب فیه نکتون و نطفون من تنزیل فل ولایت، چند شب پیش تو شبای خلوت روایت خوندم، روایت امام علیه السلام فرمود محکمات قرآن علیس و اولاد علی. تدبر القرآن و انظروا الى محکماته، یعنی پیغمبر میفرماد من خاتم الانبیا هستم، چهار خط پایینترش بعدش میفرماد که تدبر کنید در قرآن، به محکمات قرآن نظر کنید و از متشابهات قرآن پیروی نکنید. میفرماید علی و اولاد علی محکمات قرآن هستند، که اونجا عرض کردم در اون آیه کریمه داره که منه آیاتون محکمات هن ام الکتاب، یعنی محور کتاب اینه، محور کتاب علی، محور کتاب امام زمانه، محور کتاب امام صادقه، اینا قطب قرآن هستن، توی روایات دیگه تعبیر شده ونظرو الى محکماته ولا تتبع او متشابهه، اما از متشابهات قرآن پیروی نکنید. امام صادق علیه السلام فرمود متشابهات قرآن فلانون و فلانون و فلانون. حالا یا این فلانون رو اس برده، این راویان به خاطر تقیه که داشتن در روایت که اون امر به تقیه شدن اسم نبردن، یا اینکه خود امام در تقیه بوده به احتمال قوی که اسم نبرده. پس ببینید، تدبر در قرآن، تدبر در پیغمبر، قرآن پیغمبر با هم، محکم قرآن امیرالمومنین علیه السلام تا امام زمان ارواح نافدا، و متشابه قرآن هر کسی که در مقابل امیرالمومنین قرار گرفته. پدران، چون من و شما بلد نبودیم، نمیخواستیم، وقت نکردیم کلاس استخر بچه‌مون، موسیقی بچه‌مون، کنکور بچه‌مون برامون مهمتر بود از اینکه خطاب قدیر رو یاد بدیم، الان یواش یواش ذهن‌های بچه ما پر از این مسئله. خیلی هم این خلافا بد نبودن، کی حالا دیده، کی رفته، کی دیده که این خبرها بوده، هر چی مخالفین خواستن تو ذهن بچه‌های ما سیو کردن و هر چی ما خواستیم از ذهنشون پرید، دیلیت شد با یه اشاره. چرا؟ برای اینکه اونا کار کردن و من و شما کار نکردیم. بیایم با امام رضا و امام زمان امشب بیعت کنیم و این بیعتمون رو مجدد کنیم که در متن خطابه قدیر بیعت هست، بیعتمون رو تجدید کنیم و با امام زمان علیه السلام بیعت مجدد کنیم. یا امام زمان، از امشب روزی 5 دقیقه، عجیبه، 24 ساعت برای تنمون کار میکنیم، خوابمون کار برای تنمونه، شغلمون کار برای تنمونه، درسی که میخونیم برای پول در آوردنه، 24 ساعت برای تنمون کار میکنیم، در 24 ساعت 10 دقیقه، امروز گفتم نیم ساعت، الان کمش میکنم، میگم 10 دقیقه برای منمون کار کنیم، تنمون، منمون، برای منمون کار نکردیم، برای دینمون کار نکردیم، بعد مشکلاتی که الان پیدا میشه برای همینی که کار نکردیم. دو تا مشکل اساسی ما داریم آقایان، پدران، به شما بچه هم میگم، نان حلال، لقمه حلال و وقت گذاری برای دین، تبلیغ دین. هم لقمه همون شبهناکه، هم کارمون خرابه، هم کاسیمبریمون شبهناکه و حرامه، هم تبلیغ دین نکردیم. حالا من اینجوری عرض میکنم، پیغمبر خودش رو معرفی میکنه و ائمه طاهرین رو هم معرفی میکنه، امشب هم شب امام زمانه، ما در زمان غیبت قرار داریم. در زمان غیبت وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما چیست؟ در یک کلمه، انتظار فرج. راستی انتظار میدونی یعنی چی؟ تا حالا دقت کردیم؟ شاید من مثلا 15-16 ساله در انتظار بحث نکردم. لفظ انتظار، ما یه لغت داریم، نظره. نظره یعنی نگاه کرد. انتظره یعنی قبول کرد به تمام وجود که نگاه کنه و منتظر باشه و چشم به راه باشه. انتظار یعنی چشم به راه بودن با تمام وجود. افضل و عبادت امتی انتظار الفرج. من یه مثال میزنم، شما پیرمردا، شما بزرگترا، شما خانمای پیر خیلی متوجه نمیشین، اما جوانا زود میگیرن. گاهی تو پارک قدم میزنم، میبینم بچه‌های موبایل دستشه، منتظر، همش کلافه است، اونور اینور داره نگاه میکنه، هم با موبایل صحبت میکنه، موبایل میگه در دسترس نیست. میبینم این پسر سر تا پاش انتظاره. و جالبه براتون بگم، چون من روی این مسائل حساسم، گاهی که مثلا توی پارک دور میزنم، بعد میرسم میبینم که اونی که منتظرش بود اومد، اصلا وجود عوض میشه. این معنای انتظاره. اینجوری هست ما راجع به امام زمان. اونی که راجع به امام زمان اینجوری بوده، سید محمد تقی موسوی اصفهانی بوده، بحرالعلوم اینجوری بوده، سید ابن طاووس اینجوری بوده، یه علمای اینجوری بودن. اون جوان عاشقی که استاد من تو منبراش گفته در مشهد اینجوری بوده، نتونسته. من اونو نمیگم، صد پله پایین تر، به طوری که هر روز یادت باشه که منتظر امام زمانی. این انتظاره، این چشم به راهیست. اون وقت وظیفه منتظر چیست؟ من برای شما یک دونه دو تا روایت میخونم، بعد اگر فرصت شد یکی دو تا روایتی دیگه میخونم. در کتاب شریف منتخب الاثر صفحه 493 حدیث شماره 1، صفحه 493 حدیث شماره 1، حدیث بسیار بسیار جالبی است. دعا. خیلی از مطالب رو ائمه ما تعلیم دادن در ضمن دعا تعلیم دادن. این فصل رو، این عبارت رو از صحیفه سجادیه در کتاب منتخب الاثر آورده، فی فضل انتظار الفرج به ظهوره. چرا انتظار فرج اینقدر ثواب داره؟ فقط به خاطر اینکه ما دعای آلیاسیم بخونیم و بگیم عجل فرجا. این یکیشه، این قدم اوله، این فاز اوله، این زمینه اولیه است. اما فقط دعا بخونیم، دعا که تماشون همون باشیم، این دعا اول باید در گوش ما، در ذهن ما، در جان ما، در زندگی ما، در اطرافیان ما تأثیر کنه. هر کی با ما برخورد کرد بگه واقعا ایشون امام زمان براش خیلی مهمه. یک مجلسی بود یه وقتی در منزل ما، در مجلس عقدی بود، یه آقای غریبه، خیلی آدم با کلاس جنتلمنی بود، همه چیش جنتلمن بود، خیلی آدم مؤدبی بود، اولین بار ما رو میدید تو مجلس عقد، اومد شرکت کرد. عقد یکی از ارهام نزدیک من بود، در منزل ما بود. بعد آخر جلسه اومد گفتش که من یه چیزی رو در تو خیلی قوی دیدم. گفتم در چی؟ گفت تشکر از استادت، اساتیدت. جلسه اول بود از ما، با ما برخورد میکرد. چون من مقیدم در هر کجا اگر چیزی یاد گرفتم بگم مال استادامه، و این شکرگزاری کمترین مراتب شکرگزاری. ما باید یه کاری کنیم در انتظار. هر کس ما رو میبینه بگه واقعا تو چقدر تو به امام زمان علیه السلام علاقه داری، چقدر تو دعا میکنی، چقدر تو جانت پره، چقدر تو نگاهات نگاه های چشم براهه، چقدر تو اعمال و رفتارت، آخه چه خبره، همه اتاقت نام امام زمان علیه السلامه، همه زندگیت امام زمانه، هر جا دفترتو باز میکنم میبینم نوشتی صلی الله علیه یا بقیت الله فی ارضه. این یعنی منتظر، یه مرتبه ای از منتظر. اما شب که خواستی بخوابی، وقتی خواستی بخوابی، همونطوری که بچه بودی میرفتی میگفتی مامان جون، بابا جون، شبتون بخیر، من رفتم خوابیدم، بیستی یک لحظه بگی صلی الله علیک یا بقیت الله، شب بخیر، من رفتم خوابیدم، نمیدونم صبح بلند میشم یا نه. صبح که بلند شدی اولین بار همونطوری که مامان بابا رو میبینی میگی صلی، اینا روایت داره از خودم نمیگم، اولین باری که پا میشی از خواب بگی صلی الله علیک یا بقیت الله، ای امام زمان درود بر تو، اول صبح که پا شدم اول با تو سخن میگویم، این شده منتظر. این که در دعای عهد
ما بعد از فریضه صبح هر روز روایت داره که بگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا، این مال حالت انتظار ماست. وقت امام سجاد علیه السلام در چند نسل قبل، امام سجاد علیه السلام امام چهارمه، امام زمان امام دوازدهمه، در 8 نسل قبل در صحیفه سجادیه راجع به امام صحبت میکنه، یعنی هم خودش یاداوری میکنه هم به ما یاد میده. این کارو بکنیم محبتمون زیاد میشه. این که دل جای دیگه میدیم مال نقص در عشق ما نسبت به امام زمان علیه السلام، ولی امکان نداره، امکان نداره. این بچه های هیئتی هر چقدر بی سواد هستن، چون امام حسین خیلی دوست دارن، هیچ وقت عاشق های ناجور نمیشن، هم دخترامون هم پسرامون. اما اونایی که دلشون خالیه، فضای دلشون آزاد خالیه، بالاخره باید این فضا رو با یه چیزی پر کنه. هی محبت های مختلفی میاد، محبت های انحرافی میاد. پسرم دوست داشته باش امام زمان رو. ببین امام سجاد علیه السلام چه میفرماید، از اینجا شروع میشه. اینجا داره که قال علیه السلام فی دعائه فی یوم عرفه. حالا من تطبیق نکردم که ببینم همون دعای روز عرفه معروف ایشونه که احتمالاً اونه، چون امام حسین علیه السلام دعای عرفه داره، امام سجاد هم دعای عرفه داره. یه قسمتی از اون دعا این است، وقتی که راجع به امام علیه السلام صحبت میکنن، رب صل علی محمد و آل محمد. اللهم انک ایدت دینک فی کل اوانن به امامن. خدایا همیشه دین تو با یک امام تأیید کردی. اقمته علما لعبادک، که او رو برپا کردی که علم و پرچم باشه برای بندگان. و منارم فی بلادک، بعد ان وصلت حبله به حبلک، ریسمان قلب او و ولایت او را به حبل ولایت خود بستی. و جعلته الذریعت الى رضوانک، اون امام را وسیله قرار دادی برای خوشنودیت. و افترضت طاعته، واجب کردی اطاعت اون امام رو. ببینید تمام اینها جملات توضیحی فرمایش پیغمبر در خطبه و خطابه قدیره. و حذرت معصیته، خدایا تو به ما مردم گفتی که از عصیان و مخالفت امام در حذر باشید، ما را تحذیر کردی، دور کردی از مخالفت امام. و امرت به امتثال امره، فرمان دادی ما را به امتثال فرمان امام. و الانتهاء عند نهیه، به ما گفتی که اگر او گفت نکن من هم مرتکب نشم. و الله یتقدمه متقدمون، به من گفتی جلوتر از امام حرکت نکن، جلوتر از امام اقدام نکن، جلوتر از او سخنی نگو. و لا یتأخر عنه متأخرون، از عقبتر از امام هم نباش. چقدر تو زیارت عاشورا داریم که خدایا به من توفیق بده که با ائمه و با آل رسول با هم باشیم در دنیا و آخرت. فهو اسمت اللائزین، امام باعث محفوظ موندن پناه آورندگانه. بچه ها همین میگه حاج آقا من رفیق ندارم، من پناه ندارم. یه چیزی رو تو پرانتز بگم، پدران و مادران، بعضی از این بچه ها که میدن دوست دختر پیدا میکنن یا دوست پسر ناباب پیدا میکنن، قصدشون بد نیست، تنها دنبال کسیست که آرامش پیدا کنه. ما معرفی نکردیم دوستان خوب. ما اگر دوستانی را معرفی کردی بودیم که رنگ و بوی امام زمان داشت، اینا به امام زمان راه پیدا میکردن. ما اگر دست بچه‌مون رو گرفته بودیم برده بودیم به جاهایی که شخصیت‌هایی رو ببینه که اینا رنگ و بوی امام زمان دارن، اینها انحراف نمی‌رفتن، به غلط نمی‌رفتن. این می‌فرماید فهو اسمت اللائزین و کهف المؤمنین، شما دنبال پناه می‌گردی، یه خود پناه ببر به امام زمان علیه السلام، ببین چه میبینی. و عروت المتمسکین، میخوای به ریسمان چنگ بزنی که غرق نشی در این دریای مواج افکار مختلف زمان، به امام زمان. و بهاء العالمین، خدایا تو امام را زیور و نور جهانیان قرار دادی. اللهم فاوضع لولی که شکر ما انعمت بهی علینا، خدایا تو قسمت کن که هم ولیت شکر کند هم ما شکر این ولایت رو انجام بدیم. یعنی بگیم چی؟ بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. من به این بچه های خودم گفتم که وقتی خطاب قدیر میخونین در پایانش این شکر رو داشته باشیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. یه نامه رو دیدم از یک دوستی که برای کار اقتصادی خودش برای نمایندگانش به اصطلاح در یک فصلی خطاب قدیر فرستاده بود، دیدم در بالای همه نامه ها نوشته الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، پایینش هم نوشته السلام علی بقیه الله فی ارضه. این ادب ماست، این عشق ماست، این علاقه ماست، باید اینجوری باشیم. و اوضعنا مثله وافتح له من و آتهی من لدن که سلطانا نصیرا، خدایا از جانب خودت امام زمان رو یاری کن. وفتح له فتحا یسیرا و اعنه به رکن کل اعز، خدایا به پایه های محکمتر خودت او را کمک کن. وشدد از ره او را کمک کن، قوی کن. و قو از ده و رائهی به اینه، خدایا به عینک، خدایا او رو نگه دار با چشمان ناظر خود، او رو از خطرات نگه دار. وهمهی به حفظک، او رو حمایت کن با حفظ خود. ونصره به ملائکتک ومدده به جندک الاغلب و اقم بهی کتابک و حدودک، به وسیله امام زمان کتاب قرآن را برپا کن و حدود و قوانینت را اجرا کن. و شرایعک و سنن رسولک اللهم وحی بهی ما اماته الظالمون، خدایا ستمگران در طول تاریخ تمام سنت پیغمبر رو تعطیل کردن، تمام سنت ائمه رو تعطیل کردن، به وسیله او زنده کن. من معالم دینک و اجل بهی صد الجور عن طریقتک، خدایا علائم جور را از راه او بردار. وابن به الذراء عن سبيلك و ازل به الناكبين عن صراطك و امحق به بغاوت قصدك. همینجوری میگوید و میگوید و دعا میکند. وظیفه ما در زمان غیبت انتظار است، بر قبل از انتظار شناخت امام زمان است. امام زمان کیست؟ من یکی دوتا از نکته ها رو یه حدیث کوچیکی میخونم و دیگه هم روزه نمیخونم. بعد از اینکه خطاب قدیر خوندن، با اینکه دلم میخواد منم جز روزه خونهای امشب امام حسین علیه السلام امام رضا باشم، واقعا هم این برکتیه، نمیخوام بخونن خیلی وقت گرفته نشه، آقایون بهتر از من میخونن. اینو شما بدونید در درون من اینه، شب اول قبر موقع احتضار وقتی اون دوتا ملک میان جان منو بگیرن، امام حسین اشاره کنه بگه این یکی از بدترین، کوچکترین، سیاهترین روزخونهای ماست. یعنی اونی که من الان بهش افتخار میکنم و اینو یاد گرفتم و از دلمم خبر میدهم و از درونم الهام میگیرم، اینه که مقام روزخونی امام حسین علیه السلام یکی از برترین مقام هاست. ما باید بهش افتخار کنیم. خدایا همه ما را که در این جمع هستیم و دوستانمون خانم هایی که در اون منزل هستن، از گریه کنندگان بر امام حسین، از ناشران معرفت امام حسین قرار بده. خب امام زمان کیست باید بشناسیم. من دو تا روایت براتون میخونم که هر دوش جالبه. روایت اول بصائر، بصائر الدرجات، صفحه 1429، حدیث شماره 2، عبدالله ابن ابان زیاد، روغن فروشه. و کان یکنا عبدالرضا، این انقدر به امام رضا علیه السلام علاقه داشت که اسمش گذاشته بود عبدالرضا. در زمان امام رضا بود، میرفت خدمت حضرت رضا علیه السلام، افتخار میکرد که بهش بگن یا عبدالرضا، عبدالرضا، ای خدمتگزار امام رضا. و کان یکنا عبدالرضا قال قلت للرضا علیه السلام، میگه یه روز خدمت حضرت رضا رسیدم، گفتم که یه چیزی بگم بچه‌ها، دو تا بال، با دو تا بال میشه به امام زمان علیه السلام رسید، یک بال قدس، یک بال عشق. بال پرهیز از محرمات و عمل واجبات و بال مهر. بال اول لازمه اما سخته. اگه بال اول رو داشته باشیم معلوم است بال دوم رو داشته باشیم، اما اگه بال دوم رو داشته باشی اولی رو هم میاره. کسبش هم خیلی ساده است. یه دو تا قربونت برم به امام زمان بگو، یه دو تا قدم بردار، یه بار سعی کن کفششو ببوس پاک کن. من که نمیبینم اموزم رو کفش ببینم پاک کنم. میبینی دیدن لازم نیست. تو میدونی جای پای امام زمان کجاست؟ جای پای امام زمان همین مجالسه، مجالس امام حسینه، مجالس معارف اهل بیته. جای پای امام زمان مساجد حسینیه ها و تکایاست، روزه های امام حسین علیه السلامه. جای پای امام زمان، جای پاشو پاک کن. در با بال عشق زودتر میرسی. یه دو تا اظهار علاقه کن، روایت تأیید عرض منه، یعنی من میخوام عرضم از روایت استفاده کنم. میگه که این عبدالرضا میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم ادعو الله لی و لأهل بیتی. گفتم آقا من و خانواده منو دعا بفرمایید. جواب امام رضا چیه؟ قال اولست و افعل، مگه دعا نمی کنم؟ من که شما رو دعا می کنم. والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، هر شب و روز پرونده های شما رو میارم پیش من، من نگاه میکنم، شما رو دعا میکنم. ما گاهی میریم پیش یه وزیر، پیش یه وکیل، پیش یه مرجع تقلید. خود من اینجوری هستم. همون هفته پیش که رفتم پیش چند تا از مراجع، منو نمیشناختن. یه بار رفته بودم خدمتشون، دوبار دیدم منو یادشونه، افتخار میکنم، میگم فلان مرجع منو اسممو یادشونه. خیلیه. این میگه خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که برای من و خانواده‌ام دعا کن. فرمود اولست و افعل، مگه دعا نمی کنم؟ فاستعظمت ذلک. این برام خیلی عجیب اومد، چطور حضرت همه رو یادشونه که دعا کنن؟ فقال اما تقرأ کتاب الله، مگه این قرآن نخوندی؟ مگه این آیه رو نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یعنی وقتی میفرماید که در این آیه خدا میفرماید که ببین هر کاری میخواد بکنید بکنید، به زودی خدا و رسول و مؤمنون اعمال شما رو میبینن. امام رضا خواستن بفرمان که اون مؤمنون ما هستیم. پسرم شب و صبح تو امام زمانت میداند، برات دعا میکنه. خدا شاهده وقتی از امام زمان دور میشه گریه میکنه، منخلب میشه، حضرت برات دعا میکنه. وقتی دستت به گناه آلوده میشه حضرت ناراحت میشن. وقتی برمیگردی حضرت خوشحال میشن. گاهی عصرای جمعه دیدی خیلی دلت میگیره، به خاطر اینکه عصر جمعه وقتی است که خیلی حضرت دلش میگیره. برای اینکه حضرت میگه که پروانه سوخت، شمع فرو مرد، جمعه گذشت، ای وای من، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. امروزم عصر جمعه شد و مهدی دستور خروج و ظهورش نیامد. وقتی دل مهدی می‌لرزه و گریه میکنه، تو هی میگی نمیدونم چرا اینقدر دلم گرفته. من که اینجوری هستم، از نوجوانی که امام زمانم نمیشناختم، همیشه عصرای جمعه یه حال فوق‌العاده‌ای داشتم. دل آدم میگیره به خاطر اینکه دل ما مرتبط به دل امام زمان علیه السلام است. این یک روایت. روایت دومم بخونم و مجلس رو بسپرم به دوستانم. میسر میگه این روایت در کتاب کافی جلد 2 صفحه 187 حدیث شماره 5. میسر میگه به امام باقر علیه السلام به من گفت اتخلون، خلوت میکنید با دوستانتون، با هم دیگه، با شیعیان ما، و تتحدثون، با هم صحبت میکنید، حدیث میگید، داستان میگید، از ما میگید، و تقولون ما شئتم، هرچی میخواهید صحبت میکنید و بالا پایین میرید، به اصطلاح ما با هم گپ میزنید. فقلت ای والله، گفتم بله آقا، انا لنخلو، ما شیعیان با هم خلوت میکنیم، مثل ما که اینجا جمع میشیم دوره هم، میگیم هممون شیعه هستیم، بیان راجع به امام رضا روزه بخونیم. با سنی ها که نمیتونیم راجع به امام رضا روزه بخونیم، برای مسیحی ها که نمیتونیم از امام حسین بگیم، بیان با همدیگه راجع به امیرالمومنین صحبت کنیم، راجع به امام زمان صحبت میکنیم. گفت ای والله انا لنخلو و نتحدث و نقول ما شئنا، هی راجع به شما صحبت میکنیم. فقال امام باقر فرمود اما والله لودت تو انی معکم، اینقدر مجالس شما رو دوست دارم، دوست داشتم منم تو مجالس شما می بودم و با شما بودم، با شما گپ می زدم. بعد فرمود که فی بعد تلک المواطن، بعد فرمود اما والله به خدا قسم انی لأحب ریحکم و ارواحکم، شیعیان من، عبدالرضا، میسر، من بوی شما رو دوست دارم، من جان شما رو دوست دارم. اینو کی گفته؟ امام باقر گفته. همین حرف رو امام زمان میگه. بعد فرمود و انکم علی دین الله و دین ملائکته، شما بر دین خدا و دین فرشتگان خدا هستید. فعینو به ورع و اجتهاد، پس ما رو کمک کنید با پارسایی و با کوشش. اجتهاد یعنی کوشش و تلاش، تلاش در راه احیای امر ما، کوشش در راه معرفی ما، در راه نشر خطابه قدیس، در راه نشر فضائل و مناقب امیرالمومنین علیه السلام. فعینونی فعینو به ورع و اجتهاد، یعنی هم مقدس باشید اما مقدس خونه نشین نه، مقدسی که تبلیغ نکنه نه، هم مقدس باشید هم اجتهاد یعنی کوشش کنید در راه احیاء امر ما. امام زمان به توی جوان میگه جوان، من بوی تو رو دوست دارم، من جان تو رو دوست دارم. یه کاری نکنیم بوی تو آلوده بشه به گناه، اینقدر بود بد بشه که دیگه من دوست نداشته باشم، من بوی خودتو دوست دارم. لذا در این شب شهادت حضرت رضا علیه السلام یه دونه روایت میخونم، روزه نمیخونم، قبل از این که رفقای من کتاب قدیر رو بخونن فقط یه جمله میخونم، یه روایتی از خود رسول خدا و امام رضا علیه السلام. در این شبی که زیر قبه حضرت رضا هستیم، اصلی که این مزقوم رو باز کردم گوش کنم ببینم کیا تلفن زدن، دیدم چند نفر از دوستانم از حرم امام رضا علیه السلام صدا میومد، صدای سلام بر امام رضا. عرض کردم یا علی ابن مسرزا، منم خیلی دلم میخواست در شب شهادت و روز شهادت تو بیام به بوسیدن زری زیاده، به بوسیدن تربتت زیاده، به بوسیدن خاک پای زائران تو. میخواستم روایت بخونم، روایت نمیخونم، حالا که اینو گفتم اینو بگم. استاد من گفت، اینو خودم بدون واسطه نقل میکنم، گفت استاد من شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی گفت فلانی؟ گفتم بله. گفتش که منو بیا داریم حرم، منو برد حرم در صحن بزرگ، سقاخانه اسماعیل طلا معروفه، پشت سر حضرت صحن بزرگه، برد منو دم در، گفت منو اینجا دفن کن. من نقشه کشیدم و یادداشت کردم، گفتم چشم، چرا اینجا دفن کنم؟ گفت برای اینکه در عالم مکاشفه دیدم امام رضا علیه السلام اومدن از زائرانشون سام ببینن. من بدون واسطه شنیدم، بعدم دیدم این داستان رو فرزند ایشون در کتابی که در راجع به حالات پدرش نشان از بی‌نشان‌ها جلد اول نوشته آورده این داستان رو، ولی من از استادم شنیدم، خودش مستقیما گفت فلانی منو اینجا دفن کن، تو هم وصی من هستی. گفتم چش، که استادمون گفت خودم شستم، کفن کردم، چشماشو بستم و اومدم اونجا دفن کردم. اتفاقا وقتی اونجا دفن اومدیم قبر رو کندیم، دیدیم از اولی که حضرت رضا در خراسان دفن شده تا اون موقع اینجا هیچ مرده دفن نشده، بکره بکره. و این از اعجازهایی است که نشون میده مکاشفه مرحوم آشق حسن علی نخودکی درسته. گفت فلانی، به اون استاد ما گفته بود، فلانی در عالم مکاشفه دیدم حضرت رضا، گفتن که دارم میان از زائرانشون سام ببینم. همه زوار، علما، دانشمندان، سرکشیکا، کشیکا، متولیان، همه هر کدوم در یک صفی ایستادن تو صحن بزرگ همون پشت سر حضرت. دیدم حضرت تشریف آوردن، جمعیت همینجوری استقبال کرد، اومدن اینجا نشستن، صندلیشون اینجا گذاشتن نشستن. لذا اینجایی که جای پای حضرت، حضرت پاشو گذاشته، من میخوام اینجا دفن بشم، اینجا جای نشستن حضرت بود. بعد گفتم خب استاد چی بوده، چی دیدید؟ دیگه خیلی داستان طولانی، من خلاصه میکنم. گفته بودن که دیدم حضرت رضا نشستن، زائران رد میشدن، یه عدهشون به صورت شتر بودن، یه عده به صورت حیوانات گوناگون بودن، یه عده به صورت پرندگان بودن، تک تک توشون به صورت انسان پیدا میشد. اما دیدم حضرت رضا، حتی اونایی که به صورت حیوانات درنده بودن اومدن رد بشن، رو سرشون و تنشون دست کشیدن. و این نشون میده که حضرت رضا نسبت به تمام زائرانشون توجه خاص دارن. لقبشون هم امام رؤوفه. گفته بودن فلانی، حتی اینو یادم قشنگ، یک برگوسفندی اومد با دو تا بره دنبالش، حضرت برای اینکه این بره ها رو خوشحال کنن یه دستی هم به دومشون زدن، باهاشون شوخی کردن که اینها احساس تلطف بیشتری از حضرت رضا بکنن. پرسیدم حتی اونایی که به صورت حیوانات بودن رو سرشون دست کشیدن؟ گفتن بله. کسی از جلوی حضرت رضا به عنوان زائر رد نشد مگر اینکه حضرت